خبر راست با چندین دروغ میامیزند و بعد از اوام تحلیلی که خودشان میپسند را به خورد مخاطبان میدن. شاید اونا نمیدونن که مخاطب امروز مخاطب دیروز نیست. امروز جوانهای عزیز از غرضها و مرضهای اونا به خوبی آگاه هستند و میدونن چطور با بازار شایعات رسانه‌های معاند مقابله کنن. جوانهای امروز هم در صحنه هستند و هم هر کدامشان یک رسانه هستند و حقایق را منتشر میکنن.
کسی سخن گفتن بد را دوست نداره و از اینکه کسی دوست نداره همراهشان سخن زشت زده شود، بنابراین سخن گفتن خوب رفتار نیک است که آدم باید داشته باشه و چندین نکات است که در این باره باید در نظر گرفته شود. یکی این است که ما در مقابل چی کسی داریم صحبت میکنیم و سخن میگیم، و دوما جای مناسب ما باید در نظر بگیریم که در کجا هستیم، در بین چه جمعی هستیم و متوجه الفاظ و کلام خود باشیم که چی داریم بیان میکنیم. اگر ما این نکات را به نظرم در نظر بگیریم، یک سخن به جای درست گفتیم و این عمل به نظرم یک عمل شایسته است.
پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند سخن حق را از هر که شنیدی بپذیر اگرچه دشمن و بیگانه باشد، و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر اگرچه دوست و نزدیک باشد. خداوند در سوره نساء آیه 135 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، قیام کنید به عدالت و برای خدا گواهی دهید، اگرچه به زیان خود شما یا پدر و مادر و یا نزدیکان شما باشد. بعضیا حرف تو را وقت میشنوند که به نفعشان باشه. برای بعضی ها هر قدر توضیح بدی که حق با توست فایده نداره، چون تصمیم گرفتن که حرف تو را نپذیرن. حرف حق شاید تلخ باشه، اما نتیجه شیرین داره.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین و تشکر میکنم از برنامه تان. دیبا نثار هستم، باشنده ولایت بغلان. یک سری از مسائل در زندگی است که نمیشه با عمل کردن و با نقش نشان دادن بیان کرد و اینها توسط حرف و سخن زدن میتونه حل بسازه و گریه بعضی از مشکلات و سوء تفاهم هایی را که به وجود میارن حل بسازه. همه افرادی که در زندگی ما به عنوان یک رهنما عمل کرد داشتن، حرفاشون در زندگی ما بدون شک خیلی تاثیرگذار هستند. از جمله والدین گرامی هستند که ما مدیون تمام زحمات اینا هستیم و بدون شک حرفهای اینا میشه به خاطر رهنمایی ما، به خاطر خوبی، به خاطر اینکه ما دوچار یک سلسله مشکلات نشیم، تأثیر خیلی خوبی را بر ما وارد می‌سازد. و دوستان، بعضی از دوستان میتونن حرفهایشان تاثیرگذار باشن و افراد دیگه که واقعا در زندگی ما همیشه به خیر و صلاح ما فکر میکنن، حرفهایشان خیلی تاثیرگذار هستند.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از همراهیتان و مشارکتتان با برنامه روی موج جوانی. عذرخواه هستیم که امروز نمیرسیم پیامک های شما را بخوانیم. به دست ما رسیده، حتما انشاءالله فردا خواهیم خواند. آله، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان به نظر شما سفیدتر از سفید یا سیاه‌تر از سیاه وجود داره؟ این سوال را یک قسم دیگه میپرسیم. به نظر شما بهتر از خوبی وجود داره؟ درست است، شاید سفیدتر از سفید یا سیاه‌تر از سیاه چیزی وجود نداشته باشه، ولی بهتر از خوبی وجود داره و هم پاداش خوبی است. امام علی علیه السلام میفرمایند چیزی بهتر از خوبی وجود ندارد مگر پاداش آن. سروران عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که مطالب و بخشی که تقدیم حضورتان شد مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر شما را به خدای پاک و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای افغانستان. سفیر ایران در کابل: طالبان به اجرای معاهده هیرمند متعهدند. و اما خبرهایی هم از جمهوری اسلامی ایران: بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت اهانت به ساحت قرآن کریم. و کنعانی چافی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر همزننده راهبردهای سلطه طلبانه آمریکا در منطقه است. و اینک مشروع خبرها. سفیر ایران در افغانستان گفت مقامات طالبان در گفتگوهای شفاهی و یادداشت‌های رسمی با مقامات ایران بر اجرای معاهده هیرمند و تامین حقابه ایران تاکید کردند. حسن کاظمی قومی با اشاره به اختلافات ایران و افغانستان بر سر حقابه رودخانه هیرمند افسود: مقامات طالبان در گفتگوهایشان تاکید کردند که باید این مشکل حل شود و آب مسیر واقعی خودش را طی کند. با گفته نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، این کشور به طور واقعی جایگاه مهمی در امنیت ملی ایران دارد و امروز تحولات افغانستان بر امنیت، مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه بسیار اثرگذار است. کاظمی قومی اضافه کرد افغانستان یکی از بازارهای مهم تجارت خارجی ایران و کشورهای هدف صادرات ماست و سرمایه گذاری ایران در افغانستان باعث رشد اقتصادی، اشتغال و ماندن مردم در این سرزمین می شود. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هیئت همراه دیدار کرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
در بخش آموزش و کار زنان محرومیت دائمی مطرح نیست و در نظام آموزشی تفاوت دیدگاه هاست که حل خواهد شد. این مطلب را سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه ابراز نمود. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است که سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هیئت همراهش در دفتر کار خود ملاقات کرد. در ابتدا سرپرست وزارت امور داخله سفر هیئت بلندپایه ملل متحد به افغانستان را خیر مقدم گفته و از استادگی آنان در شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان ابراز امتنان نمود. سپس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از پیشرفت‌ها در امور محوله ابراز خرسندی کرده گفت ما باید عملکردهای یکدیگر را بیشتر از پیش تحت انتقاد قرار ندهیم، زیرا انتقادات بیشتر از حد راه‌های تفاهم را بسته می‌کند، ولی بالای تعلیم و کار زنان تأکید می‌نماییم باید هرچه زودتر این مشکل مرفوع گردد. بعداً حقانی ابراز داشت که در بخش آموزش و کار زنان محرومیت دائمی مطرح نیست و در نظام آموزشی تفاوت دیدگاه هاست که حل خواهد شد. سرپرست وزارت داخله در ادامه اضافه کرد که افغانستان نزدیک به نیم قرن را در جنگ ها سپری کرده و تعلیم و تحصیل نیاز اساسی جامعه ماست که با آن توجه صورت می گرد. حقانی علاوه کرد با بر روی کار آمدن یک نظام واحد حالا نیاز است تا به خاطر بپا ایستادن افغانستان عرق ریزی بیشتر صورت بگیرد و بعد از دهه ها یک امنیت سرتاسری در کشور به وجود آمده که باید دنیا از این پیشرفت ها حمایت کنند. گفته نیست که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت بلندپایه وارد افغانستان گردیده و تا اکنون با شماری از مقامات از جمله وزیر داخله و وزیر خارجه دیدار و گفتگو داشته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
معین مالی و امور اداری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان هم با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرده. این ارتباط هم همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه امروز با محمد اسحاق صاحبزاده معین مالی و اداری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان دیدار نمود. به گفته شرافت زمان سخنگوی این وزارت در این دیدار روی موضوعات تداوم کمک‌های اضطراری سازمان ملل به افغانستان و افزایش هماهنگی و همکاری با سازمان‌های امدادرسان بین المللی بحث و گفتگو صورت گرفته است. محمد اسحاق صاحبزاده معین مالی و اداری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در این دیدار خواهان هماهنگی برنامه‌های سازمان ملل با وزارت صحت‌عامه و ادامه کمک‌های این سازمان به افغانستان شده است. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد هم با ادامه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از سوی سازمان ملل تأکید کرده و اطمینان داده است. در همین حال شوبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی میگوید بحران عمیق بشری در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه حل نمی‌شود.
متأسفانه با کمک‌های بشری سازمان ملل و مؤسسات کمک کننده نمیتونیم این بحران ریشه‌کن کنیم. با منظور یا غرض ریشه‌کن کردن این بحران ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک زیربنایی در افغانستان داریم.
مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد دوشنبه 3 دلو در رأس یک هیئتی وارد کابل شد و در این مدت با مقامات حکومت طالبان در مورد کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به افغانستان و همچنان لغو ممنوعیت‌ها علیه بانوان بحث و گفتگو کرده است. عبدالصمد کارمند آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
رفت آمد نمایندگان سازمان ملل متحد اگر به خاطر یک تعامل با مردم افغانستان باشه و به خاطر یک تغییر بنیادی و اساسی و سیاسی و نفع انسان افغانستان باشه و افغانستان به طرف رفاه و ترقی و سعادت ببره و آزادی های فردی و اجتماعی مردم افغانستان را تضمین بکنه و بالاخره حکومت ایجاد شود که بر پایه قانون، عدالت، آزادی و دموکراسی باشه، کار نهایت بزرگ و خوب هست.
این در حالی است که سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان با مارتین گریفیتس معاون دبیر کل ملل متحد نیز دیدار داشته و سرپرست وزارت داخله دلیل ممنوعیت آموزش دختران را تفاوت دیدگاه در نصاب آموزشی عنوان کرده است و گفته که این مسئله دائمی نیست و حل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارانم خانم سلطانی و آقای قریشی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. سرمای شدید در افغانستان از آغاز فصل زمستان تا کنون دست کم 157 قربانی گرفته است. وزارت مدیریت بحران افغانستان در گزارشی با اشاره به تشدید مشکلات مردم این کشور در روزهای سرد زمستان امسال اعلام کرد سرمای شدید دست کم 157 کشته و ده ها مصدوم بر جای گذاشته است. سرمایه شدید همچنین موجب تلف شدن حدود 70,000 رستام در مناطق مختلف کشور شده است. این در حالی است که سیل و زلزله در ماه‌های اخیر 3 میلیون بی‌خانمان در افغانستان بر جای گذاشته است. افغانستان در دو هفته گذشته روزهای بسیار سردی را تجربه می‌کند. در این مدت دمای برخی مناطق کشور به 35 درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری با انتشار گزارش اعلام کرد طالبان پس از تسلط بر افغانستان 1976 نفر را در 29 ولایت به صورت غیرقانونی بازداشت و زندانی کرده است. این نهاد حقوق بشری با انتشار گزارش اعلام کرد از این تعداد 1836 نفر مرد، 136 نفر زن و 4 تن کودک هستند. در اعلامیه این نهاد آمده است افراد بازداشت شده بیشتر کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیر نظامی متهم به عضویت در جبهه مقاومت هستند. این نهاد یادآور شده است اکثریت مطلق دستگیری‌ها در استخبارات طالبان صورت گرفته و ادارات و افراد دیگر مانند شاروالی‌ها و حوزه‌های امنیتی در ولایات نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با صدور بیانیه اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جلسه علنی خود اعلام کردند دولت مردان غرب به بهانه واهی حمایت از آزادی بیان دست عناصر افراطگرا و تندرو را در مسیر نفرت پراکنی ضد مقدسات باز می‌گذارند و اسلام ستیزی و اسلام حراسی در جامعه خود را نهادینه می‌کنند. در این بیانیه آمده است قرآن کریم مبنای اعتقادی بیش از 2 میلیارد مسلمان در جهان است. چگونه و بر اساس کدام جایگاه حقوقی کشوری به خود اجازه می‌دهد به اعتقادات و مقدسات مسلمانان جهان این گونه حد که حرمت کند؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با محکومیت شدید اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم که با مجوز رسمی کشور سویدن انجام شده است از سازمان همکاری درخواست کردند برای مقابله با اهانت‌های سازمان یافته ضد مقدسات مسلمانان جهان اقدام کند. پیش از این هم ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تداوم حد که حرمت قرآن کریم در کشورهای اروپایی را محکوم کرد و گفت برخی کشورهای اروپایی همچون گذشته به بهانه واهی حمایت از آزادی بیان دست عناصر افراطگرا و تندرو را در مسیر نفرت پراکنی ضد مقدسات و ارزش‌های اسلامی باز می‌گذارند و علی‌رغم شعارهای زیبای حقوق بشری اسلام ستیزی و اسلام حراسی را در جامعه خود نهادینه می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حد که حرمت به کتاب آسمانی 1.5 میلیارد مسلمان را مصداق بارزی از نفرت پراکنی و ترویج خشونت ضد تمام مسلمانان خواند و گفت چنین اقداماتی هیچ نسبتی با آزادی بیان و عقیده ندارد. تعدادی از گروه های افراطی در اقدامی حتی کان اقدام با آتش زدن قرآن کریم مقابل سفارت ترکیه در استکهلم کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم بی‌حرمتی و حد که حرمت قرآن کریم در هلند را محکوم کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
حکومت طالبان پاره کردن و بی‌حرمتی به نسخه قرآن کریم را با شدیدترین الفاظ محکوم نموده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه می‌گوید امارت اسلامی پاره کردن و بی‌حرمتی به نسخه قرآن کریم توسط یک سیاستمدار متعصب در آلند را با شدیدترین الفاظ تقبیح میکند و از حکومت آلند میخواهد که شخص افراطی یاد شده را مجازات کند و اجازه فعالیت سیاسی برایش ندهد تا از تحقیر، تعصب و نفرت پراگندگی نظاممند علیه دین مبارک اسلام جلوگیری شود. در این اعلامیه اضافه شده که ما از رهبران کشورهای اسلامی نیز می‌خواهیم تا برای جلوگیری از چنین اعمال موقف متحد اتخاذ کنند تا مسلمانان بتوانند مؤثرانه از دین خیش دفاع کنند. همچنان وزارت امور خارجه پیش از این با صدور اعلامیه سوزانیدن قرآن کریم در سویدن را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده بود و در اعلامیه یک صادر کرده بود تأکید شده که حکومت از سویدن میخواهد تا عامل آن را مجازات نماید و در آینده به چنین اشخاص اجازه ندهند تا به اعمال وحشیانه و اساسیت برانگیز علیه دین مبین اسلام و مسلمانان اقدام کند. شورای علمای اهل تشیع افغانستان نیز این اقدام شنی را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده بود. آقای ابوذر حسنی فعال جامعه مدنی و آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی این اقدام غرب را مخالف ارزش‌های انسانی دانسته و محکوم می‌کند.
باید کشورهای اسلامی همه با حفظ اتحاد و یک پارچگی، با حفظ وحدت همه باید با شدیدترین الفاظ باید این محکوم بکند و از مسئولین کشورهای مورد نظر بخواهد که در آینده باید جلوگیری شود، چون که چنین حرکت ها باعث بیدار شدن انگیزه های افراطی می شود که این نه به نفع کشورهای اسلامی است و نه به نفع کشورهای غربی اروپایی. دیگه ما امیدوار هستیم که جهان اسلام باید یک صدا و یک پارچه با حفظ وحدت ملی باید چنین جنایات را محکوم بکند.
به باور آگاهان مسائل سیاسی و دینی، غربی ها با این دست از اقدامات نابخردانه می خواهند جلو پیوستن جوانان غربی را که تمایل به اسلام داشته و اسلام را می پذیرند سد نموده و بگیرند، در حالی که این عملکردهای نادرست تشت رسوایی آنها را از بالا به زیر می اندازد و قانونیت اسلام بیش از پیش برای جوانان غرب هویدا می گردد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ارکان اساسی قدرت ملی ایران، تحقیر کننده رژیم آپارتاید صهیونیستی و برهم زننده راهبردهای سلطه طلبانه آمریکا در منطقه است. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا ضد ملت ایران و دلایل خشم آن کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توییتر نوشت: اقدامات خصمانه رژیم آمریکا و ابعاد مختلف و متنوع ظلم و جنایات دولت‌های این کشور ضد مردم ایران به خوبی کذب و سیاسی بودن ژست‌های حقوق بشری مقامات واشنگتن و استفاده ابزاری از آن را نشان می‌دهد. گنانی چافی افزود: طراحی کودتا، حمایت همه‌جانبه از متجاوز در جنگ تحمیلی 8 ساله، سرنگونی آمدانه تیاره مسافربری، اجرای جنگ ترکیبی، حمایت از منافقین تروریست و تحریم و فشار حداکثری ضد ملت ایران فقط نمونه‌هایی از جنایات بیشمار رژیم آمریکا ضد ملت ایران است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت: وقتی بحث متحدان اروپایی مطرح می‌شود، واشنگتن از رویکرد قوی و اصولی اروپا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال می‌کند. نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه 18 جنوری به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و در حکم درخواست هستند. در این حال، شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه از قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی خودداری کرد. نیروهای امنیتی پاکستان معاون حزب تحریک انصاف این کشور را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی پاکستان امروز فواد چودری، یکی از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، بر ریاست عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را با اتهام تهدید رئیس سازمان نظارت بر انتخابات و دیگر مقامات دولتی در لاهور بازداشت کردند. توقیف فواد چودری منتقد سرسخت دولت پاکستان و معاون حزب عمران خان تحریک انصاف پاکستان واکنش سریع این حزب را به دنبال داشته است. تحریک انصاف پاکستان این اقدام پلیس پاکستان را محکوم کرد و خواستار آزادی وی شد. فواد چودری روز سه شنبه از سازمان نظارت بر انتخابات به دلیل انتصاب محسن نقوی روزنامه‌نگار کهنه‌کار به عنوان سروزیر موقت در ایالت پنجاب پاکستان انتقاد کرد. چودری همچنین روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد دولت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هر لحظه می تواند عمران خان را توقیف کند. ائتلاف متجاوز سعودی مناطق مرزی یمن در ولایت صعده را هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی قرار داد. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. منابع یمنی از 5 حمله هوایی تیارات جاسوسی ائتلاف سعودی و منطقه مرزی شدا در ولایت صعده خبر دادند. همچنین در نتیجه حمله توپخانه اردوی عربستان به منطقه مرزی شدا در صعده یمن، یک یمنی زخمی شد. همزمان وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن جنایت حمله هوایی ائتلاف سعودی به الشارجه در ولایت الهدیده که به شهادت 3 کودک و زخمی شدن 2 نفر دیگر منجر شد را به شدت محکوم کرد. در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است جنایت قتل کودکان در الهدیده و پیش از آن ارتکاب جنایت جنگی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را ضروری ساخته است. ما کشورهای متجاوز را مسئول تبعات این جنایات در مناطق مرزی صعده می‌دانیم و سکوت جامعه جهانی ابراز انزجار می‌کنیم. منابع فلسطینی امروز از شهادت یک شهروند فلسطینی بر اثر اصابت گلوله نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری رود اردن خبر دادند. شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم گزارش دادند که نیروهای رژیم صهیونیستی به سمت یک شهروند فلسطینی به ادعای تلاش برای حمله با سلاح سرد در نزدیک منطقه کدومیم در سرک شهر قلقلیا در شمال کرانه باختری فایر کرده و وی را به شهادت رساندند. نیروهای رژیم صهیونیستی روز شنبه نیز به سوی یک جوان فلسطینی در نزدیک منطقه راسکرکر در غرب شهر رام الله و کرانه باختری آتش گشوده و وی را به شهادت رساندند. در خبر دیگر 300 نظامی رژیم صهیونیستی امروز به شهرک فلسطینی نشین اناتا در شمال شرقی قدس برای تخریب خانه اودای التمیمی شهادت طلب فلسطینی یورش بردند و به شدت با شهروندان فلسطینی درگیر شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفیر ایران در کابل: طالبان به اجرای معاهده هیرمند متعهدند. بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت اهانت به ساحت قرآن کریم. و کنانی چافی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر همزننده راهبردهای سلطه طلبانه آمریکا در منطقه است. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. علما، روحانیون و مسئولان محلی در ولایت هرات ضمن محکومیت شدید هتک حرمت به اعتقادات و مقدسات مسلمانان از سوی یک فرد افراطی در کشور سویدن بر مجازات عاملین این اقدام تاکید کردند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش به این موضوع.
علما، روحانیون و مسئولان محلی در ولایت هرات ضمن محکومیت شدید هتک حرمت به اعتقادات و مقدسات مسلمانان از سوی یک فرد افراطی در کشور سویدن بر مجازات عاملین این اقدام تاکید کردند. این عالمان دینی از جوامع اسلامی خواستند تا در برابر این اتفاق ناگوار سکوت نکنند. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، نیز در این خصوص گفت در هیچ قانونی نیامده است که توهین و حد که حرمت به 1.5 میلیارد انسان درست و به جا باشد.
آن عمل شنیع که در ارتباط سوزاندن قرآن شریف شده به شدت محکوم می شود. به هیچ عنوان ای را تحمل کرده نمی توانیم و در دنیا هم این قانون به نام آزادی بیان هیچ توجیه نمی داشته باشه که حد که حرمت صورت بگیره با مقدسات بالای 1 میلیارد مسلمان و در هیچ جای دنیا هم این قانون نیست که به نام آزادی بیان قلوب یک بشریت کلان کسی جریحه دار بکنه.
و اظهار داشت کشورها نباید اجازه بدهند افراد افراطی و معلوم الحال این گونه به راحتی باورها و اعتقادات مسلمانان را نشانه بگیرند.
امیدوار هستیم از طریق دستگاه‌های دیپلماسی قضیه محکومیت عمومی ملت مسلمان افغانستان انعکاس گسترده پیدا بکنه و برای دشمنان اسلام یک مشت کوبنده باشه که مسلمانان همیشه در کنار هم دیگر برای مقدسات خود از هیچ نوع جانفشانی دریغ نکرده و نمی کنند.
حقانی با اشاره بر اینکه مسلمانان جهان نمی توانند این حد که حرمت ها را تحمل کنند تصریح کرد، مسلمانان جهان بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت و اتفاق نیاز دارند تا دشمنان قسم خورده اسلام نتوانند این گونه آزادانه و در ملای عام به دین مقدس اسلام توهین روا دارند.
اهانت و توهین به مقدسات اسلام شدیداً از طرف مسلمانان همیشه محکوم شده و اشد الفاظ محکوم می شود و مسلمانان هر چیز را اگر تعامل بتانه بکنه، اما اهانت به مقدسات خود هرگز تعامل کرده نمی توانه، چون مسلمان گرفته شده از مقدسات ارزشمندی که داره و اعتقادات سالم و اعتقادات پاک و آسمانی که داره به اونا بسیار معتقد می باشه.
در همین حال جامعه روحانیت ولایت هرات نیز این عمل را اقدامی آگاهانه از سوی شماری از کشورهای مغرض تلقی کرده و اظهار داشتند. حد که حرمت به کلام الله مجید برای خدشه‌دار کردن احساسات مسلمانان است و باید ملت‌های مسلمان آگاه‌تر از قبل با این دسیسه‌های دشمن مقابله کنند. حجت الاسلام عبدالهادی وثیقی گفت قرآن کریم مقدس‌ترین کتاب آسمانی است که در آن نور و رحمت است و آیات متعددی در مورد علم بیان شده، پس کسی که این عمل زشت را انجام داده است فرد افراطی و نادان می باشد.
توقع جامعه جهانی از خود کشور سویدن اینه که نسبت به مقدسات میلیون ها میلیون یا 1.5 میلیارد انسان با این برخورد بسیار توهین‌آمیز نباید صورت می گرفت و اکنون که صورت گرفته باید کشورهای اسلامی متحد در کنار هم از کشور سویدن، از جامعه جهانی بخواهند که با یک دید واقع بینانه نسبت به دین مقدس اسلام، قرآن عظیم الشان برخورد کنند.
وی بیان کرد که در مقابل این عمل جامعه اروپا سکوت کرده است، ولی جوامع اسلامی باید با اتحاد و اتفاق از راه منطق جواب این عمل را بدهند.
قرآن کتاب علم و حکمت و منطق و خرده. چگونه میشه که یک شخصی او هم با نیات بسیار تو به راه جریح دار ساختن احساسات 1.5 میلیارد حداقل انسان بر روی کره خاک زمین عمل بسیار سخیف و ددمنشانه انجام بده، اما جامعه جهانی هم سکوت کنن، مخصوصا کشورهای اروپا و کشورهای اسلامی که قطعا باید متحدانه یک پاسخ منطقی، یک برخورد بسیار منطقی و محکم و مقتدرانه علیه ای عمل بسیار زشت و توهین‌آمیز داشته باشند.
شماری از کشورهای اسلامی در اعلامیه‌های مختلف خواستار مجازات این فرد شدند و این عمل را محکوم کردند. همچنین برخی کارشناسان گفتند که سکوت معنیدار جامعه اروپا به مسئله مهم توهین و حد که حرمت به مقدسات اسلامی نیاز به توضیح دارد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. و اما سوال این است که چرا غربی ها هر از چند گاهی به مقدسات اسلامی حد که حرمت میکنن؟ این موضوعی است که همکارم آقای قریشی با ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی، مطرح کرده است.
جدای از جنبه های سیاسی، شما امروز در جامعه غرب مشاهده میکنید که مردم اون جامعه هر روز گرایششون به اسلام بیشتر میشن و به اسلام رو میارن و از این طریق بعضی ها برای بد نشان دادن اسلام، تلخ نشان دادن اسلام میای قرآن را آتش میزنه، به پیامبر توهین میکنه تا بیان بکنن که دین اسلام بالاخره دین خوبی نیستن. و از طرف دیگر مشکلاتی که امروز در ایران و افغانستان به وجود آمدن، خب تعدادی از مردم که خیلی قلباً به اسلام احترام ندارن، اینها را به نوعی میخواد تشویق بکنن به یعنی با آتش زدن قرآن و توهین به پیامبر، اینا کوشش میکنن که مردمی که از افغانستان هستن، مردمی که از داخل ایران در خارج از کشور هستن یا داخل، اینا هم بیاین همراهی کنن و به نوعی به احترامی بکنن به اسلام تا یک جنبه تبلیغی بیشتری علیه دین اسلام شود تا مردم اروپا و مردم غرب هر روز گرایششون به اسلام بیشتر میشن اینا بدبین شوند.
خب به نظر شما جهان اسلام در برابر توهین سویدن و به تازگی هالند چگونه باید واکنش نشان بدهند که مناسب باشه؟
که جهان اسلام در برابر این توهین که در سویدن و هالند شدن چگونه واکنش نشان دهد، خب باید کشورهای اسلامی همه با حفظ اتحاد و یک پارچگی، با حفظ وحدت، همه باید با شدیدترین الفاظ باید این حتی حرمت را محکوم بکند و از مسئولین کشورهای مورد نظر بخواهد که در آینده باید جلوگیری شود، و چرا که چنین حرکت ها باعث بیدار شدن انگیزه های افراطی می شود که این نه به نفع کشورهای اسلامی است و نه به نفع کشورهای غربی اروپایی. دیگه ما امیدوار هستیم که جهان اسلام باید یک صدا و یک پارچه با حفظ وحدت ملی باید چنین جنایات را محکوم بکنند.
خب غرب توهین و حدک حرمت به مقدسات را آزادی بیان می خوانه، به نظر شما چگونه آزادی است که اینا به مقدسات بیش از 1.5 میلیارد انسان در روی زمین توهین میکنن؟
این که غرب توهین و حتی حرمت به مقدسات را آزادی بیان میخوانن، خب هر شب خدمت شما که کشورهای غربی همواره برای سرپوش گذاشتن روی جنایت خود، خب از حقوق بشر، حقوق آزادی بیان، از اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. امروز ما در هیچ قانون بشری، در هیچ دین و آینی نداریم که توهین به مقدسات میلیاردها انسان، میلیونها انسان را ما بیاییم آزادی بیان نامگذاری کنیم و آزادی بیان بخوانیم. خب این یک حیله هستن، یک ابزاری هستن که اونها سالها از او استفاده میکنن.
فکر نمی کنین که دموکراسی غرب با این دست از اقدامات پوچ و پوشالی بلجن فرو رفته و نابودی این فرهنگ نزدیک شده باشه؟
خدمت شما این که دموکراسی غرب بلجن فرو رفته و نابودی این فرهنگ پوشالی نزدیک شده، دقیقا امروز ما با پیشرفت تکنولوژی مشاهده میکنیم که جنایت هایی که توسط سیاست های غرب به وجود آمده و جنایت هایی که توسط عقاید و باورهای اونها هستن، امروز برای همه مردم، مخصوصا برای مردم او جامعه، و با پیشرفت دین اسلام، با آگاهی از دین اسلام، و مردم درک کردن که بالاخره این فرهنگ غربی یک فرهنگ پوشالی بوده و از همین رو مردم غرب بیشتر گریبشان به اسلام که یک فرهنگ ناب هستند و به ارزش‌های انسانی احترام و حقوق قائل شدن گرایش پیدا کردن. دیگه ما روز به روز به شاهد نابودی فرهنگ غرب اروپایی هستیم و روز به روز شاهد پیشرفت دین مبارک اسلام و گرایش‌های مردم جهان به دین اسلام.
تشکر میکنم جناب آقای ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و فرهنگی و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. از این که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزار هستیم و جهانی تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از وجوه مهم تعلیم و تدریس امام خمینی رحمت الله علیه که تأثیر زیادی بر روحیه و رفتار طلاب داشت آشنا بسازیم. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر تعلیم مبانی و اصول اخلاقی به شاگردان، خود جلوه از رعایت اصول اخلاقی بودند و با الگو شدن برای طلاب عملا درس اخلاق را به ایشان می آموختند. برای آشنایی با این ویژگی امام در این برنامه با ما همراه باشید. دوستان، اخلاق بخش مهم از آموزه‌های دین اسلام است که به فضائل و رذایل اعمال انسان می‌پردازد. در این مکتب الهی اخلاق به صفات درونی انسان گفته می‌شود که در او به صورت عادت در آمده است. قرآن کریم هدف بعثت پیامبر را اصلاح انسان معرفی کرده و در روایات بزرگان دینی از صفات نیک انسانی به عنوان مکارم اخلاق یاد شده است. به طور خلاصه اخلاق به بخش از آموزه‌های دین اسلام گفته می شود که از فضایل و رذایل اعمال انسان سخن می گوید. و به عبارت دیگر منظور از اخلاق هم صفات و خوی نیک و پسندیده مانند جوانمردی، صداقت و دلیری تواضع است و هم صفات و خویهای زشت و ناپسند چون بزدلی، دروغگویی، بخل و غیره. اخلاق جایگاه مهمی در میان تعالیم دین اسلام دارد که به نحوی در قرآن کریم و مفاهیم اخلاقی همچون عدل و ظلم، صبر و احسان توجه بسیار زیاد شده است و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در روایت معروف هدف از بعثت خود را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی کرده است. بر اساس این رویکرد نشأت گرفته از قرآن، برخی از ویژگی های اخلاقی جنبه فردی دارد که به آن اخلاق فردی گفته می شود، اما برخی از صفات اخلاقی در رابطه فرد با انسان های دیگر شکل می گیرد که به آن اخلاق اجتماعی گفته می شود. عزیزان، در کتب و آثار اخلاقی غالبا فهرست از صفات خوب و بد اخلاقی ارائه می شود. در این کتاب ها ابتدا هر صفت اخلاقی تعریف می شود، سپس از مسائل همچون عوامل شکل گیری و پیامدهای آن سخن به میان می آید. مضاف بر آن، راه شناخت بیماری های اخلاقی و درمان آنها و نیز راه رسیدن به فضایل اخلاقی از جمله مسائل مطرح در مباحث اخلاقی است. به مجموعه این مباحث علم اخلاق اطلاق می گردد. به عبارت دیگر، علم اخلاق علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها را معرفی می کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می دهد. هدف علم اخلاق در نهایت این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی، یعنی قرب الهی که هدف خلقت جهان و انسان است، رهنمون سازد. در اغلب این آثار علم اخلاق به دو دسته، اخلاق نظری و اخلاق عملی تقسیم شده است. با آن بخش از مباحث اخلاقی که به توصیف خوبی ها و بدی های اخلاقی می پردازد اخلاق نظری گفته می شود، اما اخلاق عملی در واقع نوع تربیت اخلاقی است، ناظر بر راهکارهای عملی و ارائه توصیه ها در باب عمل و رفتار است. در روش اخلاقی اسلام ملاک هر کار رضایت خداوند است. در این بخش روش تحصیل و تقبیح مردم در رسیدن به بهشت و دوری از جهنم اهداف اصلی نیست، بلکه هدف اصلی کسب رضایت خداوند است. عزیزان، با توجه به اهمیت جایگاه اخلاق در دین اسلام، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بخشی از اوقات خود را به برگزاری کلاس‌های اخلاق اختصاص می‌دادند. ایشان علم اخلاق را سرآغاز تمام علوم می‌دانستند و برای تدریس آن از تمام وجود خود مایه می‌گذاشتند تا شاگردان و علاقه‌مندان از فیض مطالب ایشان بهره‌مند شوند. حجت الاسلام عبدالکریم حقشناس در این زمینه نقل میکند، از امام بارها شنیده میشد که علم اخلاق سرآغاز تمام علوم است. حتی علم خداشناسی که از آن تعبیری به آیه محکم شده است، اگر در کنارش علم اخلاق نباشد ظلمت است و حجاب. امام میفرمودند، چی شده است که برای تدریس علم ساعت مقرر شده، لیکن برای تحقق این امر که ابقای سایر علوم منوط به آن است فرصت گذاشته نشده است؟ امام برای تحقق این امر بالاخره در میدان سرنوشت پا گذاشت و از همان اول به فرمایش خود در حوزه جامعه عمل پوشانید و در مدرسه فیضیه حاضر شدند و وجود عزیزشان را در معرض خدمت گذاردند تا طبقات مختلف از شمع وجودشان بهره‌مند شوند. یکی از ویژگی‌های کلاس‌های درس اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه تزکیه نفس و عامل بودن به گفته‌ها و مطالب درسی بود. به عبارت دیگر، امام قبل از بیان مباحث اخلاقی برای شاگردان خود عامل به آن بودند و همین امر موجب تأثیرگذاری زیاد مباحث ایشان در میان طلاب می‌شد. حجت الاسلام صادق احسان بخش در این زمینه نقل می‌کند: امام در سن جوانی که برای طلبه‌ها درس اخلاق می‌گفتند، اول خود به درسی که می‌دادند عمل می‌کردند و خود را تزکیه می‌کردند، سپس آن را برای طلبه‌ها به زبان می‌آوردند. کلاس های درس اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه بسیار تحلیلی و در عین حال ساده و روان بود و به همین دلیل برای طلاب و شاگردان بسیار قابل استفاده و مفید واقع می شد. به نحوی که اثر مطالب مطرح شده در کلاس تا یک هفته ملکه رفتاری طلاب بود. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به نقل از آیت الله مطهری که یکی از شاگردان ثابت کلاس درس اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه بود نقل میکند: شیوه اخلاق و تدریس امام مانند شیوه های مرسوم در حوزه های علمیه نبود که خشک و کلاسیک باشد. ایشان یک مقدار مطلب را باز می‌کردند و بر ریشه موضوعات می‌پرداختند و مسائل اخلاقی را تحلیل می‌کردند و عرفان را با اخلاق مخلوط می‌کردند و در موقع درس گفتن انسان را اوج می‌دادند و به آدم حالتی می‌دادند که در موقع درس گرفتن خود را در عالم دیگری می‌دیدیم. ما که در کلاس درس اخلاق امام به آسمان می رفتیم و این ارتفاع و علو را حفظ می کردیم و اگر مثلا این درس یک هفته تشکیل نمی شد یا دیر تشکیل می شد، مثل فرد معتادی بودیم که به اعتیادش نرسیده باشد، واقعا احساس کم بود می شد. استاد مرتضی مطهری هم در کتاب علل گرایش به مادیگری این نکته را تأیید کرده است: اگرچه در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم و شایستگی ورود به مقولات را نداشتم، اما درس اخلاق که به وسیله شخصیت محبوبم، منظور از امام خمینی رحمت الله علیه، در هر پنجشنبه و جمعه گفته می شد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود، مرا سرمست می کرد. بدون هیچ اغراق و مبالغه این درس چنان مرا به وجد می آورد که هفته بعد خودم را شدیداً تحت تأثیر آن می یافتم. بخش مهم از شخصیت فکری و روحی من در آن درس و سپس در درس‌های دیگری که در طی 12 سال از آن استاد الهی فرا گرفتم انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانسته و می دانم براستی که او روح قدس الهی بود. سادگویی و سربخشی مباحث اخلاقی و معنوی و عرفانی باعث تأثیر شگرف گفتار امام در بین مخاطبان می شد. به نحوی که به گفته برخی از شاگردان در کلاس های درس امام حضور خداوند حس می شد. مجله تایم به نقل از استاد برجسته دکتر مهدی حایری یزدی نقل می کند: مهدی حایری یکی از آن طلبه های قدیمی امام است. می گوید روزهای آخر هفته که کلاس درس تشکیل نمی شد، امام عادت داشت یک کلاس آزاد برگزار کند و هر کی می‌خواست در آن شرکت کند شرکت می‌کرد. او درباره اخلاقیات و معنویات بحث می‌کرد، مباحث خیلی پیچیده را با سادگی بیان می‌کرد. راز کار در این بود که او شما را متقاعد می‌کرد که از ته دل حرف می‌زند. شما حضور خدا را در کلاس‌ها حس می‌کردید. تأثیر گذاری و کلاس های درس اخلاقی امام به حدی بود که شاگردان را از ارتکاب گناه باز می داشت. آیت الله ملکوتی در این زمینه نقل می کند. امام در هفته یک بار درس اخلاق عمومی داشتند که حتی بازاری ها هم به این جلسه می آمدند. این درس امام یک هفته انسان را از گناه باز می داشت. خب شنونده های عزیز ارجمند، وقت این برنامه با پایان رسید. انشالله در برنامه بعد ادامه این بحث را با شما عزیزان پی میگیریم. پس تا برنامه بعد، خدا یار و نگه دارتن.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. با زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار عبدالله عبدالله با حسن کاظمی قمی و رکود صنعت ابریشم بافی در ولایت هرات. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان با حسن کاظمی قمی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که دو طرف در خصوص اوضاع جاری و گسترش روابط میان شهروندان ایران و افغانستان گفتگو کردند. در ادامه دیدار قمی تاکید کرده که روابط میان دو کشور با در نظر داشتن مشترکات تاریخی و فرهنگی بیشتر از پیش تحکیم یابد. سفارت ایران در کابل هم در توییتی درباره محتوای این دیدار نوشته که تأکید بر همگرایی داخلی، عدم وابستگی به خارج و تشویق مردم به وحدت توسط رهبران و بزرگان با نگاه به تضمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان اهم محورهای دیدار شب گذشته حسن کاظمی قمی با دکتر عبدالله عبدالله در کابل بود. گفتگوی داشتون با دکتر محمد هاشم عصمت‌اللهی مشاور سابق احمد کرزی و آقای مسائل سیاسی و همین بحث دیدار آقای حسن کاظمی قمی با عبدالله عبدالله را مطرح کردم و این که در طول حدوداً 1.5 سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله دکتر حسن کاظمی قمی دیدارهای متعددی هم با مقامات طالبان داشتند و هم با شخصیت‌هایی که بیرون از حکومت طالبان هستند، مثل دکتر عبدالله و مثل آقای حامد کرزی، و ارزیابیشان از این دیدارها خواستار شدم.